أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش سوم از جلسه 57 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثناء عالم وجود. ما در یکی از نکته هایی که پیش از این عرض کرده بودیم و توجه کرده بودیم به بخشی از آیات مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه اشاره کرد. در شماره 93 هم تصمیم داریم به برخی از آیات دیگر مرتبط با وجود مقدس امام حسین علیه السلام بپردازیم و روایاتش را با هم مرور کنیم. یک نوبت با هم چک کردیم که به کدام آیات اشاره شده است و فکر میکنم شماره اون جلسه، شماره اون بحث شماره 86 بود، درسته یا نه؟ و آیا برای اون موارد آیات مربوط به سید الشهدا ما عنوانی قرار دادیم یا خیر؟
سلام
علیکم. سوالم این بود که اون شماره ای از نکته های مربوط به سید الشهدا رو که به بخشی از آیات مربوط به اون بزرگوار اشاره کردیم بفرمایید. بفرمایید.
اگه اشتباه نکنم نکته 86 فهمید چند نکته از نکات قرآنی در مورد سید الشهدا.
خیلی خوب، پس عنوانش هم گذاشته بودیم چند نکته قرآنی پیرامون سید الشهدا سلام الله علیه. خب حالا اینجا عنوان 93 رو بگذاریم آیات حسینی. آیه اول در این بخش آیه مباهله است، سوره مبارکه آل عمران آیه 61. منبع سخن مفسران پیرو به مکتب خلفا هستند، بزرگوارانی که خاطرشون نیست یا میخوان چک بکنن. ما در نکته 45 به سوره مبارکه فجر اشاره کردیم، در نکته 86 به سوره مبارکه فرقان آیه 54، سوره مبارکه زخرف آیه 28، سوره مبارکه الرحمن آیه 19 تا 22 و آیه نخست سوره تین. یعنی تا الان دو قسمت از نکته ها مربوط به آیات مربوط به سید الشهدا. در نکته 93 هم داریم آیات دیگری رو از قرآن که مربوط به سید الشهدا هست و یا مربوط به سید الشهدا و تعداد دیگری از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هست اشاره میکنیم. آل عمران 61. بعضی از این مفسران پیرو به مکتب خلفا رو اسماشو بنویسید خوبه: میبودی، زمخشری، فخر رازی، قرطبی، بیضاوی و سادزاد. همه اینها تصریح دارند که در آیه مباهله ابناءنا وجود مقدس امام حسن و امام حسین علیهم السلام بوده، نساءنا وجود مقدس بی بی زهرا سلام الله علیها بوده، انفسنا وجود مقدس امیر عالم امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده است که اینها مجموعه شون میشوند اهل کسا. ماجرای مباهله را بزرگواران میدانند، اگر کسی نمیداند بگوید تا در دو سه خط یکی از بزرگواران توضیح بدن. خب الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. آیه دیگر رو هم باز میخوام از منابع پیروان سقیفه برای شما بگویم. آیه تطهیر سوره مبارکه احزاب آیه 33 که قطعی و روشنه که مفسران شیعه همشون آیه تطهیر رو راجع به اهل بیت علیهم السلام و پنجتن آل عبا میدونن. خب این که روشنه. طبری در کتاب مختصر من تفسیر الامام طبری جلد 2 صفحه 110 و 111 ذیل آیه تطهیر چنین می نویسه: مراد خداوند عزوجل خاندان محمد است صلی الله علیه و آله و سلم و از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود این آیه درباره پنج تن نازل شده است. پس اگر کسی برگشت گفت که منظور از آیه تطهیر همسران پیغمبرند، شما از حفظ دارید میگید طبری عالم بزرگ به اصطلاح مردم اهل سنت نوشته است از قول پیغمبر که این آیه راجع به پنجتن نازل شده، میگه مثلا نه فلان عالم ما اینجوری نوشته. شما میگه آخه طبری با این عظمتش اینجوری گفته، وقت شما طبری رو میذاری کنار میری سراغ یه عالم دیگه. فوقش اینه که میگیم در پیروان مکتب خلفا دو تا نظر معارض وجود داره. فوقش اینه. حالا اونا که نمیتونن بگن منظور فقط همسران پیغمبرن، یه جوری سعی میکنن اون دوتا ملعونه رو هم قاطی کنن، ولی خب نمیشه دیگه، قاطی نمیشه. قرطبی اتفاقا اشاره میکنه، میگه اهل علم اختلاف دارن که مراد از اهل بیت کیست. بعد اینجا بحث میشود که سه تا از مثلا بزرگان پیرو خلفا مثلا گفتن اینا فقط میشن همسران پیغمبر، بعد خودشون رد میکنن میگن اگر فقط زنان بود تعبیر روایت جور دیگری باید میبود، بنابراین حتما در این مجموعه یک مردی هست، و بعد استدلال میکنن که خلاصه اون سخن غلطه. اینا رو عرض میکنم برای اینکه بدانید لااقل در مباحث، مباحثات، سخنانی که افراد میگن، مثلا یهو یه نفر گفت نه آقا نظر مثلا ابن عباس اینه، خب نظر ابن عباس با بیان عربی نمیخونه. یعنی اگر ابن عباس هم گفته باشد که در منابع خلفا از قول او نقل بکنن، خب با زبان عربی نمیخواند. و توضیحاتش هم قرطبی داده است. الان من نمیخوام اونا رو بست بدم دیگه، حرفشون انقدر مهم نیست. آیه دیگر سوره مبارکه زمر آیه 46، اینم از آیاتیه که ما بهش اشاره نکرده ایم. پس ناظمان محترم این آیات رو به اصطلاح فهرستش رو داشته باشن، در گروه هم قرار بدن که باز در نوبت بعد که میخوایم آیاتی رو بگیم دیگر آیات مربوط به سید الشهدا رو اشاره بکنیم. سوره مبارکه زمر آیه 46، یه بزرگواری که در محضر قرآن هستن قرائت بفرمایم.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
اللهم قاتل السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
ترجمه هم بفرمایید.
این رسول خدا، ای پروردگارا، ای خلق زد، ای خالق زمین و آسمان ها، ای دانای عالم پیدا و پنهان، تو خود میان بندگان در آنچه خلاف و نزاع برانگیزد حکم بفرما.
یه نفری اگر بخواهد بدونه دقت فقط آیه رو ترجمه بکنه، میگه خب دعاست دیگه، قول اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شهاده انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون. جناب ابوالفتوح رازی صاحب کهن‌ترین تفسیر فارسی شیعی و یکی از مهمترین تفاسیر، اگه 5-6 تا تفسیر مهم بخوایم بگیم، یکیش تفسیر جناب ابوالفتوحه. قبرشون کجاست؟ نگید من فکر میکنم هیچ کدوم نمیدونید، بگید که من این فکرم اصلاح بشه. جای شما خالی در یک جلسه ای از آقایون پرسیدیم، گفتن نمیدانیم. به یکیشون گفتیم شما تکلیف دین است که بری با قبر جناب شیخ ابوالفتوح رازی عکس بگیری و عکس رو بگذاری در گروه، چون میگفت من اهل شابدالعظیمم. گفتیم خب قبر جناب ابوالفتوح رازی کجاست؟ گفت نمیدونم. چجوری تو شابدالعظیمی هستی و نمیدونی؟ بله، مزار مرحوم ابوالفتوح رازی در حرم حضرت عبدالعظیم هست و اتفاقا هم فکر کنم همون قسمتیه که بله بالاخره خانم هم مشرفن بهش، اصلا اونجا رو میست که میگن رواق مثلا شیخ ابوالفتوح رازی، اگر اشتباه نکنم اسم رواق هم به اسم ایشون گذاشتن. ایشون درباره این آیه می نویسد: منظر سوری گفت به نزدیک ربیع خصیم حاضر بودم، مردی در آمد از آنان که به قتل حسین ابن علی علیه السلام حاضر بودند. ربیع که به گفته زمخشری مردی بسیار کم سخن بود، طاقت خاموشی نیاورد و سکوتش را شکست و گفت: شما اید که سرهای نبیرگان رسول آورده اید، به خدای که گزیدگانی را کشته اید که اگر هرگاه رسول خدا ایشان را دیدی بر کنار خود بنشاندی و بوسه بر دهن ایشان دادی، آنگه این آیت بخوان. ظاهراً این ربیع خصیم از اهل سقیفه و پیروان مکتب خلفاست. اهمیت سخن هم به همینه، یعنی مرحوم شیخ ابوالفتوح رازی به نقل از یکی از عالمان مورد توجه زمخشری این رو نقل کرده که این آیه مربوط به در واقع داوری بین حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و دشمنان و قاتلان اون بزرگوار. آیه دیگر سوره مبارکه شورا آیه 23، اسم این آیه چیه؟ حفظن همه. خانم پیمانی اسم آیه 23 سوره شورا چیه؟ آیه مودت. همه اینو حفظ باشن، سوره مبارکه شورا آیه 23 آیه مودت. غالب مفسران اهل سنت برانند که قربای رسول خدا اهل بیت ایشان هستند. زمخشری از مفسران بزرگ مکتب سقیفه میگه و روایت کرده اند که چون این آیه نازل شد گفتند یا رسول الله، کیانند که بر ما مودت آنان واجب شده است؟ فکر کنم باید قربات باشه. حالا ما تغییر میدیم میگیم نزدیکان تو. یا رسول الله، نزدیکان تو کیانند که بر ما مودت آنان واجب شده است؟ فرمود علی و فاطمه و پسران آنها. و مؤید آن روایتی است از علی رضی الله عنه، چون زمخشری گفته من اینو گفتم. وجود نازنین امیرالمؤمنین می‌فرماید به نزد رسول الله از رشکی که بعضی از مردم به من می بردن شکایت کردم. حضرت فرمودن آیا خوشنود نیستی که چهار رومین چهار تن باشی؟ اولین کسی که وارد بهش می شود منم و توی و حسن و حسین و همسران ما از دست راست و دست چپ و ذریه ما پشت همسرانمان هستند. این گفته زمخشریه. حالا قاعدتا همسری که با ایمان باشه، یعنی اگر زمخشری این همسران ما رو هم به این روایت اضافه کرده باشه، ما که حالا الان نمیدونیم، ولی اگر هم اضافه کرده باشه، همسر بیدین کافر که با پیغمبر همراه نمیشه به صرف این که همسر پیغمبر بوده. پس صرف این نشان دهنده بهشتی شدنه اون دو ملعونه نیست. آیه مودت و حاج خانم چوبداران میتونن برای ما بخوانن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک الذی یبشر عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا فمن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور.
بسیار ممنون. آیه دیگر سوره مبارکه صافات 107، آیه هست و فدیناه به ذبح عظیم. بسیاری از مفسران فریقین، یعنی هم پیروان سقیفه هم پیروان اهل بیت، ذبح عظیم رو به معنای قوچ یا چیزی نظیر اون یاد کردند. اما تعدادی از مفسران بزرگ و صاحب نام شیعه از جمله مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در تفسیر صافی، سید هاشم بهرانی در تفسیر برهان، تفسیر نور الثقلین و علامه مجلسی در بهار جلد 12 صفحه 124 و 125، طبق روایت نقل شده از وجود مقدس امام رضا علیه السلام نقل کرده اند که مراد از ذبح عظیم وجود مقدس امام حسین علیه السلام است که از ذریه ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام است و او قربانی عظیمی بود که جانشین و فدیه پذیر ذبح اسماعیل قرار گرفت. که در این زمینه مقالات و نوشته هایی هم هست که به اصطلاح از سیاق آیه و بحث تاریخی هم اثبات می شود که ذبح عظیم نمیتونه قوچ باشه، باید مقامی برتر و والاتر از حضرت اسماعیل داشته باشه. سوره مبارکه دهر آیه 5-8 هم پیروان اهل بیت و هم پیروان خلفا درباره این آیه بسیار نوشته اند که منظور امیر المؤمنین سلام الله علیه، بی بی زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین علیهم السلام هستند و البته فزه خادمه هم اشاره شده است. از مفسران شیعه مرحوم قمی، طوسی، طبری و ابوالفتوح، از مفسران پیرو مکتب خلفا میبودی، زمخشری و فخر رازی. من قول زمخشری رو برای شما میخوانم. کوتاه، چون داستان رو همه میدانند، ماجرای این انعام و اطعام و نذر اهل بیت علیهم السلام رو، آیه رو هم آماده باشید که قرائت بفرمایید. زمخشری چنین نوشته. زمخشری سنی معتزلیه، ما را قرن ششمه. میگه از ابن عباس رضی الله عنه نقل شده است که حسن و حسین بیمار شده بودند، رسول الله همراه با تنی چند از آنان عیادت کردند و خطاب به علی گفتند ای ابوالحسن، خوب است برای تندرستی فرزندانت نذر کنی. علی و فاطمه و فزه خادمه آنان نذر کردند که اگر آن دو شفا یابند 3 روز روزه بگیرند. آن دو شفا یافتند و آن خانواده چیزی نداشتند. علی از شمعون یهودی خیبری 3 سا جو قرض کرد، فاطمه 1 سا را آسیاب کرد و به تعدادشان 5 قرص نان پخت. این البته چون زمخشری بی ادبانه نوشته دیگه، ما اگه بخوایم بنویسیم که اینجوری نمی‌نویسیم، ولی من دارم عین متن او رو می‌خونم. نانها را در میان گذاشتند که افطار کنند. سائلی برآمد و گفت ای اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله، سلام بر شما، مسکینی از مساکین مسلمان هستم، به من خوراکی دهید که خداوند به شما از مائده های بهشتی دهد. او را بر خود مقدم داشتند و نانها را به او بخشیدند و فقط با آب روزه های خود را گشودند. فردای آن روز نیز با همان وضع روزه گرفتند. چون شب شد و غذا به میان آوردند، یتیمی بر در آمد، آن غذا را هم به او بخشیدند. در روز سوم که به همان ترتیب روزه داشتن، اسیری پیدا شد و همان معامله را تکرار کردند. چون صبح شد، علی رضی الله عنه دست حسن و حسین را گرفت و به نزد پیامبر رفتند. چون ایشان همراه آنان به منزلشان رفت و فاطمه را دید که در محراب عبادت است و شکمش به پشتش چسبیده است و چشمهایش گود رفته، از دیدن او اندوهگین شد. آنگاه جبرئیل نازل شد و گفت خداوند تو را به چنین اهل بیتی تهنیت میگوید، و این سوره را قرائت کرد. اسم تفسیر زمخشری چیه؟
سلام
استاد. سلام. بله، تفسیر کشاف. یه شعری هم داره این تفسیر. گفته میشود قسمت‌های آیات مبارکات و روایات صحیحش رو حذف کنیم و ولی این شعر رو میشود راجع به مابقیش خوند که بیهوده سخن به این درازی، تفسیر کبیر فخر رازی. اینم آیه ای دیگه. من دیگه اجازه بدید برای اینکه اذیتتون نکنم و خستتون نکنم، آیات دیگر رو بگذارم انشالله در شماره دیگر و فرصتی دیگر. یه بزرگواری آیه 5 تا 8 سوره انسان رو قرائت بفرمایید. میفرمایید.
5 تا 8.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا.
خدا به شما خیر دنیا و آخرت عنایت بفرماید. خب من با اجازتون اندفعه از چند نفر یه سوال شفاهی میپرسم. معمولا این سوال رو یا شبیهش رو کتبی میپرسم، ولی حالا اندفعه اگه اجازه بدین از دو سه نفر شفاهی بپرسم اگر اجازه بفرمایید، و البته از همین لیستی که داریم انتخاب بکنم. خانم نویسی بفرمایید که الان اگر جلسه تمام شد به شما بگن که چه احساسی راجع به محتوای جلسه داشتی، چی میفرمایید؟ یه چیزی غیر از خوب بد مثلا اینا بگیم، یه خود قشنگتر و مفصلتر بگیم ببینیم چی میفرمه. سلام
علیکم.
سلام.
من یه مقداری احساس شرم داشتم از اونجایی که خب این همه مشرف شدم به زیارت جناب عبدالعظیم حسنی. اصلا نمیدونم مرحوم ابوالفتح رازی، نمیدونستم، خیلی از این کم اطلاعات خودم شهرگین شدم و خدا رو شکر کردم. و حالا هر باری که تو جلسه شرکت میکنم واقعا این احساس رو دارم که یه پرده یه ظلمتی برطرف میشه. یعنی کاملا من که این یه شعار باشه یا الان بخوام بگم، فقط واقعا شکر میکنم و دعا برای سلامتی و عزت حضرت حجت طلبات العلم میکنم که رزق کردن که بتونم تو این جلسه
الحمدلله رب العالمین. چقدر قشنگ بیان فرمودین، خوشحال شدیم. الحمدلله رب العالمین، خدا خیر بده به شما. خب خانم یزدانی شما فرمایش میفرمایین همین سوال رو اگر همین الان بخواید احساستون از این جلسه امروز رو بیان بفرمایید، چی میفرمایید؟ سلام داری. سلام
داری. من هم دقیقا همین قصه هاشخانی رو داشتم. در کل بعد به همه محتوای درسی که امروز بود و از جزئیات خود واقعی عاشورا بودش، من یه خود به مطالعاتم شد خیلی کم بوده و هر دفعه که این جلسه رو می آمیرم کلی چیزایی که یاد بگم و شرمنده میشم که این چند ساله خودم چه کار میکردم. خب در کل خب مشغله کاری خب خیلی داشتم، زیاد واقعا در حد دعا و اینا بوده، دعا و اینا و اونیا خیلی کم بودم. خب من از نیمه های کلاسای شما اومدم و بعدشم پسرم بودش که معرفی کرد منو وارد این کلاس شدم و خیلی واقعا خودم شرمنده
میشم
کاری
چه کار میکردم. الحمدلله رب العالمین، ممنون صاحب الزمان هستیم که به شما این خیرها رسیده است. الحمدلله، خدا رو شکر.
شما در برنامه. خدا خیرتون بده.
خواهش میکنم، سلامت باشین. ما خاطرمون رفته بود که سرکار خانم عابدی رو تسلیت شفاهی در گروه عرض بکنیم برای دایی ایشون که به رحمت خدا رفتن، طلب مغفرت بکنیم، و برای دیگر گذشتگان از جمعمون که گاهگاهی خبرهای تأسف آمیزی میرسد و خلاصه متاسفانه انقدر زیاد شده که گاهی خلاصه بر افراد عادی انگاشته می شود، ولی واقعا برای خانواده اونهایی که عزیزی رو از دست می دن خب جبران ناپذیر است و بسیار سخت است. خدمت سرکار خانم عابدی عرض تسلیت داریم، برای همه درگذشتگانشون طلب رحمت و مغفرت میکنیم، خصوصا برای دایی عزیزشون. تقدیم به همه گذشتگان، پدر، مادر، ذوی الحقوق و همه دوستان اهل بیت که در طول تاریخ قدمی برای سید الشهدا برداشتن، قدمی برای زیارت اون بزرگوار برداشتن، قدمی برای احیای نام اون بزرگوار برداشتن، خصوصا در گذشتگان از جمع، خصوصا دایی سرکار خانم عابدی و دیگر عزیزانی که مصیبت زده در گذشته اقوام، نزدیکان و دوستانشون هستن، میخوانیم سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. البته جلسه تمام است، ما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپاریم، ولی من یه سوال کوچیک دیگه هم دارم، حالا اگر سهمی داشته باشیم تا ساعت 5 که بتونیم از مشاورت و همراهی بزرگواران استفاده بکنیم. کسانی که در اون یک ربع اول جلسه، یعنی ساعت 1:45 تا 2 تشریف آوردن، تا 2 و چند دقیقه، و اون نکته ها رو شنیدن، یه بازخوردی بدن، اصلا خوب بود من این رو گفتم، بد بود گفتم، ناراحت شدیم، خوشحال شدیم، یه چند کلامی بفرمایید که من ببینم کارم بد بوده خوب بوده. بزرگوارانی که اون قسمت اول رو بودن بفرمایید. سلام علیکم.
از ابتدای سخنان شما نشنیدم، ولی از اینجایی که چند تا خط نوشتم از اون چه که شما بیان فرمودین، بسیار برام جالب بود که اینها رو شما اینقدر به صورت ریز و جزئی یا به صورت خیلی جزئی ها به صورت ریز شما در خیلی از اینها رو نوشتیم و تمام رو مکتوب کرد. این بر من خیلی جالب بود از این نظر که خیلی دقیقه و در تمامی مباحثی که می‌فرمایید، حالا یه سریش مبحث دینی، یه سریش مبحث روانی شناسی. ولی راست صداقتش میکنم به هم ریخ پایین که علت این که به این شکل بیان کردیم
خواهش بکنم. این البته دل مهربان شما سرکار خانم، ولی بالاخره من فکر کردم اگه بگم بهتره یا نگم، گفتم خب بگم دیگه، حالا به هر حال با هر بیانی بگم هدفم این بوده، یعنی هدفم همان بود که در جلسه عرض کردم. چون وقتی افراد ندانند که مثلا ممکنه یه جا یه کتابی باشه، یه نوشته‌ای باشه، یک چیزی باشه که مثلا بشه توی زمینه ای استفاده کرد، اگه بشود استفاده کرد، خب ممکنه هیچ وقت مراجعه نکنند. یا ولی گفتم حالا بماند لااقل در حافظه بزرگواران که اگر نیازی بود، خلاصه این هم هست، هیچ من این هم برای استفادهش نیست، هم بخشای اعتقادیش، هم بخشای اخلاقیش، هم بخشای تخصصی روانشناسیش، هم بخشای تربیتیش، هم بحثای تحقیقیش، مثلا اون رواندرمانگری شخصیت دینی. خب من یکی دو تا کنفرانس هم در اون زمینه دادم و اون مکتوبات رو به صورت شفاهی هم عرض کردم، ولی خب واقعا اگر کسی حوصله‌اش رو داشته باشه بشینه بخونه، ایراداش رو رفع بکنه، میتونه مجموعه قابل استفاده ای انشاءالله خدا بخواد باشه. خیلی ممنونم از بازخورد همراه با محبت و لطفتون. اگر فهمش دیگه ای دارین میشنویم، اگه نه بزرگوار دیگری اگر به فرمایند استفاده میکنیم.
این که در زمینه های که شما فرمودین راجع به روانشناسیه، خب من خیلی اطلاعات ندارم و رشته تحصیلی من روانشناسی نبوده، ولی میتونم توی اون ها که گفتیم که نمونه هایی که مکتوبه، آیا لازمه که اینا مثلا به صورت ویراستاری بشه؟ من به سطح دانشم در اون سطح نیست، ولی خب میتونم کمک کنم.
خواهش میکنم، لطف شماست، دست شما درد نکنه. حالا از این اعلام آمادگیتون تا بعد ببینیم که چجوری مزاحمه بزرگواران میشود شد یا اصلا نمیشود مزاحم شد، حالا اینو فکر میکنیم، ولی لطف شما موجب امتنان. دیگه از خانمایی که بودن، خانم نورشاهی بودن، الان هستن؟
بله استاد
هستم. سلام علیکم. ناظم انقدر مؤدب و به اصطلاح آرام نشسته باشه، آدم تعجب به احساس ما یهو نیستیم. بله، مجلس دست شما ساش خانم، بفرمایید راهنمایی کنه.
من انقدر بهتارم که در پستو
که
گاهی اوقات
اصلا از صحبت
کردم
منصرف
میشم.
بنابراین میگید خوب شد که گفتم.
بله، من دقیقی نه الان اگه من رو بوده
شما حالا از شنیدن اون فکری، ایدهی یا حسی به شما دست داده؟ من به عنوان بازخورد دارم میگیرم، یعنی میگم خب حالا فرمودید خوب بود گفتی، خب حالا این خوبیه در مثلا ذهن شما چیزی ایجاد کرد، ذهنیتی، فکری، حسی،
فکر جدیدی شاید نه، چون من تا یه اندازه در دریان بودم، یعنی شنیده بودم، من جز گروهی هستم که از اولی جلسه نیزوری توی دراستان بودم. بعد من همیشه فکر میکنم، یعنی میدونید چجوریه، من کلاس هم که میرفتم درس میدادم همیشه با مثال در واقع مطلب رو به ذهن نزدیک میکردم، به ذهن این مخاطبین. البته اونا شاگرد بودن و شما و دوستان استاد هستن.
خواهش میکنم.
من یه زمانی اون اوایل که به صورت مثلا کامپیوتر و سیستم های مجازی و اینا حالا وارد داشت، وارد زندگی مردم میشد، خب من همسرم به واسطه انجام کاراشون خب خیلی زود و در همون زمان که آرام آرام به صورت وارد زندگی مردم شد، خب وارد زندگی ایشون هم شد، خیلی استفاده میکردن برای انجام کارهاشون، کارهای تخصصی در واقع شغلشون، تحصیلشون. برای مواقعی که من یک کاری داشتم، مثلا بهشون گفتم که حالا مثلا منم دوست دارم که یاد بگیرم، حالا من البته این کارم و در واقع خدمتم تدریسم دوره های آموزشی هم بزرگ میدید، ولی خب انقدر فرمالی به بود و گاهی اوقات انقدر ما این اون علاقه قلبیش نبود، حالا مثلا نمره پیش میگرفتیم، ولی خب برای خود چیزی هم بارمون نبود، یعنی یاد میگرفتیم، ولی در عمل و کار بود. حالا چی میخوام بگم؟ خب ایشون همشون دوست داشتن و هر وقت این چه سوالاتی داشتن میگفتن که خب کاری نداره و شما کاری نداره، خب مثلا بیا الان مثلا برای شما بگم، خب بشین یاد بگیری کار. ولی من همیشه بهشون میگفتم، یعنی من حس میکنم اینجوریه، نمیدونم چرا، یعنی شاید شما روانشناس نمیدونم زودتر میتونید روانکاوی، یعنی بهتر از هر چیز. و وقتی افراد رو میبینم توی زمینه خیلی از من جور میکنن، من خیلی ناامید میشتم، یعنی برای اون آدم مثلا که من بهشون میگفتم که اینقدر به شما توی مثلا لپتاپ یا کامپیوتر نشستی و کار کردی و واردی، من اصلا فکر نمیکنم اینقدر توان، اینقدر حوصله، اینقدر استعداد داشته باشم که بتونم اینقدر بشینم که بتونم اینقدر استفاده کنم از امکان. در نتیجه همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، مثلا لپتاپ و کامپیوتر اینا رو با یه احتیاطی باید روش میکنم، یعنی نمیدونم چه احتیاطی، یعنی به شما باید زمان کار میکنم، و حالا نسبت به فرمایش شما یه همچین احساسی دارم، یعنی همیشه فکر میکنم که مثلا شما از چند سالگی شروع کردی مثلا این کار رو، بعد این چجوری این ایده به ذهنت رسید که همیشه با مکتوب کنی؟ یه بار دیگه خدمت رو برس کردی و همین که بعد ماشاءالله میگن به اون که بابرکت تحصیلتون میکنن.
خواهش میکنم اون قسمت هاییش که دیگه
خیلی بیچاره هم،
نه اون قسمت هاشو که دارین جوانترا رو تشویق میکنین، البته شما البته جوونین، ولی نه واقعا من این تیپ مشارکت چون تو جلسه هم دیده اید، حالا گاهی مکتوب گاهی شفاهی، دوست دارم بازخوردهایی دریافت بکنم، حالا گاهی برخی بازخوردهای خود تنده، گاهی بازخوردها تربیت کننده است، گاهی بازخوردها توبیخ کننده است، گاهی هم تشویق کننده است، ولی این بازخوردها خیلی به من کمک میکنه. به هر حال من الان یه فرصتی گذاشتم، یه مقداری از اینا رو توضیح دادم، از این جهت دوست دارم که مثلا بازخوردی دریافت کنم و بشنوم احساس دیگران رو، توصیه دیگران رو، مثلا تحلیل دیگران رو. از این جهت به هر حال ممنونم اگه من اسمم آوردم که حتما بفرمایید، چون به نظرم رسید شما بودید اون اول و تشکرم کردم من حضورتون، گفتم خب تمام شما رو هم بشنوم. یه بزرگوار دیگه هم اگر داوطلبانه نظری داشته باشن تو اون قسمت های تشریف داشتن من استفاده کنم دیگه، اگه یه نفر دیگه داوطلب بشن دیگه قول میدم اذیتتون نکنم. بفرمایید.
البته من خواهم این خانمای بزرگ رو اصلا برای هم چجا بیان کنم و اینا، اما این حس درونی این بود که واقعا از وقتی که با شما و که به شما کلن آشنا شدم، من حسرت می کنم به این عمر 42 ساله که چطور به قول من خیلی بیهوده هدرش دادم و اطلاع می کشم به تفرم می کشم که واقعا ما اصلا از زندگی دینی، از تربیت دینی، فقط همین یه دور از نماز و قرآن و اون چهار تا مسائل خیلی آرزو رو به هم می‌دونستیم. اینقدر میاسه الان شما آیه ها رو بیان میکنه میگه این همه مدت فقط این قرآن ما در حال سیوار خوندیم و حالا یک آهد آیه میگه معنیش هم خوندیم اما اصلا نمیدونیم به قرآن سقلینی یعنی چی هر سال هم حالا که پلاسکورت های مذهبی ها مدارس یا مدارس بودیم مثلا ما این چیزا رو بگنم شاید خیلی هاش که بیشتر هم به دوشمون نخورده بود و اینکه خیلی مزمقات میکنم از خیلی خوشحالم از اینکه با شما و این کلاس شما آشنا شدم و اینکه خیلی حسرت میکنم به خودم خیلی تجاری کردم که نمیدم و برای شما آرزوی سلامتی و توفیق دعا دستم و آرزوی به عمر خیلی طولانی و خیلی کردم ماشاءالله خب مخصص میکنم یعنی شما که ماشاءالله ما همش وقت کم داریم اما خبر از که این دلیل که با این همه مسائل و حالا مشاوره و هرچی میخواهم نفید این همه مطالعه داشته باشید و ماشاءالله آقوده داری که اینا همه رو خوبتر هم میاره و بیان میکنه من حتی یه آیه قرآن شد خیلی که سختی باشید اما خب اینا همهش از سعی تلاش کنه انشاءالله که ما بتونیم حداقل حق شاگردی رو که به گردن
خواهش میکنم
و همیشه تو همکارتون هم آنو و خیلی لذت هم از پدر و مادرتون که کنی تربیتی داشتن یا حتی آدم میگه مثلا آدم های قدیمی تر شاید من توی این مسار این مدر دوستن شما مثلا پدر شما رو این اینقدر از دوستید حتی مادر بزرگتون مثلا توی بسیتی خلاص داره یعنی واقعا آدم حسرت میکنه که زندگی مثلا ما فکر کردیم کلا یک آدم مؤمن و معتقد هستیم یعنی واقعا هیچ بودیم در مقابل زندگی و خانواده شما شما که خدا به شما طول عمر باشه
خواهش میکنم ممنون ممنون از فرمایشاتون
خدا و صاحب زمان واقعا شاکر من با خدا شما آشنا شدم با شما ممنون
سلامت باشین ایشالله اون قسمت های تشویقی که برای جوان ها داشتین که خب اونا همش ناشی لطف امام حسن علیه السلام هست اگر چیزی هم بوده و انشالله بتونیم به درد بخور امام زمان باشیم هممون انشالله همه رو به خدای بزرگ می‌سپاریم یا علی